مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، واقعا سپاس و تشکر بسیار دارم از به عنوان یه فرد، به عنوان یه ایرانی، از فوتبالیستای خوب و عزیزمون که در نهایت نزد و انضباط درونی و در بافخت بازی و نوعی همکاری و هماهنگی حتی شرایطی رو به وجود آوردن که معمولا در حالت عادی امکان این رو داشت که گل دوم رو هم بتونن به دروازه پرتغال وارد کنن و برنده بیرون بیان، چیزی که برای باشگاهی که دوره قبل باشگاه یعنی بهترین باشگاه اروپا شناخته شد، اونم تیم پرتغال با ستاره جهانی که در اختیار دارند، واقعا خوش درخشیدند. مخصوصا در یه مقدار از ضد حمله هاشون شرایط سخت و سنگین و خطرناکی رو برای تیم پرتغال به وجود آوردن که متاسفانه به نتیجه نرسید. و گرچه پنالتی رو از جانب بهترین بازیکن جهان تونستن دروازه‌بان فوق‌العاده خوب ایران دفاع کنه، ولی بازی بچه ها، تاکتیکشون و کارشون فوق العاده بود. به هر حال بسیار متاسفیم که در شرایطی قرار گرفتن که با دو تیم فوق العاده پرقدرت اسپانیا و پرتغال روبرو شدن و الا با یه چنین بازی و توانایی احتمالاً در گروه های دیگه به مرحله بعدی می آمدن، ولی از اونجا که متاسفانه در این شرایط خاص قرار گرفتن بسیار خوش درخشیده و مطمئنم که مردم ایران از کارشون، از آنچه که نشون دادند سپاسگزار و ممنونشون خواهند بود. ولی به هر حال صحنه مسابقه است، یک توپ گردی است که برخی از اوقات سانتیمتری حتی برخی از اوقات به پای بازیکن یک میلیمتر که اینور اونور گرفته بشه میتونه نتیجه رو دگرگون کنه. به هر حال برای همه اون بازیکنان خوب و عزیز آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحالم که حداقل مردم ایران و فوتبالیست های اون در یه چنین شرایطی این چنین سرفراز و مفتخر تا اینجا رو بازی کردند و جزو 32 تیمی شدند که به صحنه جهانی راه یافتند، در حالی که تیم‌های بزرگی مثل ایتالیا یا حالا به هر حال با همه سرزمین و وسط امریکا به یه چنین مرحله‌ای هم نرسیدن. ولی به هر حال مسابقه مساوی یک یک با تیم پرقدرت پرتغال حتما افتخار بزرگی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر.
عصر بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من البته از امریکا زنگ میزنم ولی به لحاظ شرایطی که دارم گاهن به ایران سفر میکنم و بر میگردم. امروز بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی، آقای دکتری بودن و خانم عزیزی که اطلاعات مفصلی درباره اوضاع فعلی ایران رو تشریح میکردن و گفتگو داشتن. من اسمش رو متاسفانه نتونستم.
خانم نگین خانم.
بله بله. درباره این که در شرایطی که امروز در ایران به اصطلاح تظاهرات شروع شده در این ساعت نیمه شب و این که در آینده چه اتفاقاتی ممکنه پیامد داشته باشه و به کجا بیانجامه، مثلا این سوال شد در خصوص این که آیا این پیشبینی رو میکنند که در آینده به دلیل گرانی بیش از حد، وضعیت اقتصادی خیلی بدی که در ایران وجود داره، بین مردم شرایطی به وجود بیاد که به منازل حمله بشه، یعنی در واقع یه جوری دستبرد زده بشه، یا شاید جملات من ناقص باشه، مفهوم رو این چنین به من داد. و آقای میبودی عزیز مرتب این مشهب رو رد میکردن که مردم عزیز ایران این کار رو نخواهم کرد، و آقای دکتر نیری در تایید مطلب که بایستی همه مسائل رو در نظر گرفت گفتگو کردن. البته من هم به این معتقدم که بایستی تمام شرایط رو در نظر گرفت، ولی به لحاظ این که من با جو عادی مردم تقریبا میشه گفت عامی، عادی، ضعیف، متوسط، مرفه و تقریبا نیمه مرفه به دلیل اینکه در مجامع عمومی رفت آمد میکنم، در یک محل آموزشی کار میکنم و با قشر عظیم در ارتباط هستم، این احساس رو دارم که این مسائل به این گونه که بیان نشه و دلیلش و عواقبش توضیح داده نشه و دلائلش و روش مبارزش یا جلوگیریش پیش بینی نشه، میتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در بین مردم و این باعث میشه که مردم رو باز بداره از این که این جنبش رو دنبال بکنن و به نتیجه برسونن، چرا که به هر حال هر اون چیزی که دارن هم براشون عزیز و به اصطلاح قابل استفاده هست، اگر ترس این به دلشون بیفته که این از دست میدن دیگه نمیتونن با اون آرامش خاطر بیان بیرون یا حرکت رو دنبال کنن.
البته من بذارید آخه شما یه دو سه تا نتیجه گیری کردید، خیلی مطمئن نیستم بتونه خیلی درست باشه. البته من یک بگم متاسفانه به دلیل اینکه وقت دکتر داشتم مطالبی که در برنامه جام میبودی گفته شده نشنیدم، بنابراین در اون باره حرفی ندارم. ولی بذار از جمله آخر شما شروع کنم. اشاره فرمودید که مردم اگر رعب و وحشتی در دلشون پیدا بشه با خاطر آسوده به میدون نمیاد. شرایطی که همکنون در ایران حاکمه و احتمالاً اتفاقاتی که میفته، کسانی که حتی به دنبال نیمه خاطره یا آسوده هم هستن هرگز نقشی درش نخواهند داشت. مرد در با گفت با جمله یه بار دیگه تکرار میکنم اینکه چگونه بیان شد و مطرح شد عرضی ندارم. اینکه گفته بشه اگر اوضاع اقتصادی بد بشه و اتفاقی نیفته و این وضع به صورت طولانی ادامه پیدا کنه، حریم خصوصی افراد به راحتی شکسته میشه. متاسفانه هر جای دنیا باشه چنین خواهد. یعنی اگر فرض بفرمایید ماجرای گرسنگی و کمبود کالا و بیکاری و اینها باشه، حتی در خود خانواده، حتی خواهر و برادران نسبت به هم ممکنه رعایت حال همدیگر رو نکنن و آنچه که در فرض کنید در خانه است، در یخچال است، یه برادر یا یه خواهر یا هر کسی همشو بخوره. یعنی میخوام به شما بگم اینجا مسئله مقدار به صورت یه واقعیتی هست. حالا اصلا چرا این موضوع مطرح شده یا نشده رو نمیدونم. اینکه ما خطر این رو داریم مثلا با تنزل اصول اخلاقی و عدم باور به هیچ چیز و بعدم ماجرای واقعا نه تنها فقط فقر و گرسنگی، خشم و قهر به دلایل بسیار آنچنان است که مثلا آفرینه، من این نکته رو بارها عرض کردم که حکومت به مقدار زیادی از طریق ترس اوضاع رو کنترل کرده، ولی از نظر علمی میدونیم که ترس بعد از یه مدتی، از یه مرحله که بگذره، بدترین نوع خشم رو به دنبال خودش خواهد داشت. یعنی این ترس همینجوری نمیتونه بمونه و ما ازش استفاده کنیم برای نظم و انتظام یا نظامی که میخواییم اون رو برقرار نگه داریم. بنابراین من در این حد میفهممش، ولی بیش از اون نه، و چون مطلب رو نشنیدم دفاعی ازش دارم. اینکه شما من بفرمایید که انتظار مردم اینه که خیلی راحت و آسوده با توجه به شرایط خاصی که حاکم بر ایران و به نوعی که حکومت به ویژه تایی این 20 سال اخیر، نه در 20 سال اولش تقریبا، این 20 سال اخیر حرکت کرده، راه رو برای هر نوع اصلاحی، همکاری، یاری به مقدار زیادی بسته. یعنی ساختار اقتصادی اجتماعی ایران هیچ امکان مانوری و یا تغییر رو نمیده که بشه بعدن انتظار نتایجی مبتنی بر صلح و به حال رعایت و نوعی گفتگوی مبتنی بر معامله و مبادله داشته باشه و ناچار ماجرای به اونجا رسیده که راهش یا ماندن یا از هم پاشیدنه. و خب در یه چنین شرایطی حوادثی، ابدا راجع به ایران نمیخوام صحبت کنم، یه دفعه دیگه میگم ابدا موضوع ایران نیست، میتونه 500 تا کشته بده یا 500,000. یعنی اینا چیزایی نیست که با توجه به آنچه که درباره حرکت‌های اجتماعی میشناسیم بشه پیش بینیش کرد. و بنابراین اگر فرض کنید من و شما با یه دیدی نشستیم که مثلا 500 تا کشته اگر باشه حاضریم بریم تو صحنه، اما اگر شد 5,000 یا 50,000 ما دیگه نیستیم، اصلا سیستم اینجوری کار نمی‌کنه. یعنی این در حقیقت برنامه‌ریزی های ذهن در فعالیت‌های جمعی ابدا حتی به صورت عادی و معمولی نیست که همون جامعه و اجتماع در شرایط عادی داره. به اینجاست که اصلا یه درس مهمی در دوره‌های به ویژه جامعه شناسی و ضمناً روانشناسی اجتماعی و ناچار به حرفه روانشناسی که کشیده میشه تحت عنوان رفتار جمعی، collective behavior. از نظر علمی گفتگو اینه که ما دو گونه رفتار داریم، رفتار فردی و رفتار اجتماعی. رفتار اجتماعی دو نوع است، یکی رفتار گروهی است که بر مبنای نظام فرهنگی یعنی ارزش و هنجار و وسایل و سازمان‌های جامعه استواره، رفتار دیگه رفتار جمعی collective behavior که درست قصدش برهم زدن نظام فرهنگی و ارزش‌ها و هنجار هاست و با خودش سه تا حرکت اصلی رو داره: جنبش‌های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب. یعنی هیچ راه دیگری نداره و ایران دقیقاً تو اون مسیر افتاد. یعنی با توجه به این که روزی که اعتراضات به اعتصابات تبدیل بشه سیستم اقتصادی بسیار شکننده و آسیب پذیران به دلایل بسیار ناچار فرو میرزه و در این فرو ریختن بسته به این که نیروها در مقابل هم چگونه قرار میگیرند، همطور که عرض کردم در یک نظریه عمومی با توجه به یه جمعیت 80 میلیونی این دکتر عرض میکنم که شما بین 500 تا 500,000 حتی کشته میتونید داشته باشید. اینه که گفتگوهای از این قبیل که کسی یا فردی حرفی بزنه و این یه تأثیری در این زمینه داشته باشه اولا بسیار کمه و بعدا مثلا کسی با یه همچین ظرافت و دقتی مطلبی رو نمیتونه بزنه و مردمی هم ننشستن بگن او پس اگر اوضاع بد بشه ممکنه بریزن آدم های عادی تو خونه ما پس بذارید شرایط موجود رو بپذیریم، نخواد. حالا شما فکراتون رو بکنید، چون من حرف شما رو اگر درست فهمیدم این بود، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم به من بفرمایید که اگر راجع اون صحبتشون نیستن و خودشون هم نیستن که توضیح بدن من ازش میگذرم، ولی اگر خودتون مطلب و موضوع و نظری دارید یا فکر بکنید این گونه فکر کردن هرچه هست به نظر شما درست نیست یا اشتباه، اونو میتونیم با هم صحبت کنیم به عنوان دو نفری که در این با هم صحبت میکنیم و عقیده نظری میتونیم مختلف و متفاوت داشته باشیم. لطفا روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر متشکرم از تماس مجدد و وقت مجدد.
خواهش میکنم بفرمایید.
از کنم خدمتون مطالبی که در پایان بیاناتون فرمودین که بسیار عالی و درست بود مثل همیشه، مخصوصا این که فرمودید که کلام های متفرقه و یا اشارات کوچکی که در این ورون ور میشه نمیتونه در انقلاب ایران و به اصطلاح جهش ملت ایران آنچنان تأثیر داشته باشه. البته نظری که ذهن من رو به خودش گرفت به دلیل اینکه این فرهنگ یک کلاق چه کلاق کردن در فرهنگ ایران متاسفانه همچنان وجود داره. مطلبم این بود که یه مقداری شاید این مطلب بیشتر باز بشه که از این مسئله در بین ایران، حالا یک نفر اینجا دوستش هست آشنا هست به ایران انتقال بده، یه مقداری شاید بشه جلوگیری بشه. اما مطلب شما کاملا جامع بود، مثلا توضیحاتی که در انتها فرمودیم. فقط یه سوالی اگر اجازه فرمایید از خدمتتون داشته باشم.
بفرمایید.
این که با توجه به شرایط اقتصادی که شما فرمودین و این که باید که همین گونه باشه که اعتراضات منجر به اعتصابات و منجر به انقلاب بشه، و با توجه به این که من خودم در شروع انقلاب در جوان بودم، در طول انقلاب ایران بودم، در سالهای جنگ ایران بودم و روند انقلاب رو دیدم که چگونه شروع شده به کجا انجامید، در واقع اگر بتونم یه مقداری به حافظه خودم تکیه بکنم و اطمینان داشته باشم، من داره همون مسیر رو پیش میره، حالا به گونه امروزی تر. در واقع سوال من از شما اینه که بفرمایید در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی خیلی به هم ریخته از همون گونه که فهمیدید، مردم با هر اون چه که دارن و با هر اون چه که تأمین دارن الان و به عنوان درآمد خودشون در وضعیت فعلی دارن، این رو چگونه مدیریت اقتصادی بکنن، مدیریت در خانهشون بکنن یا در اجتماع خودشون، در محل کارشون، به هر صورتی چجور میشه این رو مدیریت کنن که بتونن راحت‌تر پیش ببرن این انقلاب رو و کمترین صدمه رو ببینن و به قول ما ایرانی ها فقط نق و گله نکنیم و نق بزنیم، سعی بکنیم بپذیریم و تحمل کنیم و پیش ببریم تا انشاءالله موفق بشیم.
البته من متوجه یک انتظار شما به صورت خیلی شدید و افراطی هستم، یعنی بذارید خدمتتون عرض کنم، از این که من به عنوان یک کارمند یا به عنوان یک بازرگان که در بازارم بخوام مدیریت مالی کنم در این شرایط، خب چیزی که برای یک کسی خوب است برای یکی دیگه میتونه بد بد باشه و واقعا اصلا معنایی نداره. تنها چیزی که من میدونم، افغان دیروز با عزیزی که از ایران تلفن کرده بودن به عنوان دوست صحبت میکردم، این است که به دلایل آنچه که من میفهمم با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص ملی یا داخلی الان منفیه، با توجه به آنچه که تحت عنوان رکود در تورم میشناسیم، در حالی که البته رکود نیست، برای که رکود رو ما برای دیپریشن به کار میبریم که متعلق به 1928 تا 32 در امریکا، رکود دیگه نبوده، کسادی ریسشنه، برای که رکود بهش میگن دیپریشن و اون استثنایی، ولی در اصطلاحات زبان فارسی اومده رکود در تورم، یعنی از یه طرف اینفلیشن افزایش قیمت هاست، از جانب دیگه کاهش تولیداته که در ایران هست. البته در ایران به دلیل اینکه مقدار تولیدات از خارج می آمد و از طریق درآمد ارزی بود، چون اون هم کم شده یا از میان رفته، زمینه فراهم میکنه که ورود کالاها که در حقیقت نوعی تولیدات بود، حالا از خارج می آمد یا در داخل تولید میشد، هم کاهش پیدا کرده، افزایش قیمت ها به دنبال داره. البته درباره کالاهای ضروری، برای اینکه کالاهای اساسی مثل منزل و خانه و اینها احتمال داره به دلیل عدم اعتماد حتی مدتی کمتر هم بشه، ولی این افزایش قیمت ها در سطح کالاهای ضروری و لازم ناچار به وجود میاد و این ماجرای دو نرخی یا سه نرخی کردن پول ایران یا ارز حتما اشتباه بزرگی است که نه تنها کار نمی کنه، علیهشون خواهد بود و غالب اوقات هم کسانی که این فکر کردن یا نمی دانستن یا به دلیل منافع شخصی خودشون این کار کردن، چرا وارد اون بحث نمیخوام بشم. پس اون برای خودش یک موضوع و مسئله دیگری است. اما در این که یک کاری انجام بشه که هزینه کم باشه، ابدا کسی همچین نقشی رو نداره، برای این که موضوع در حالی که ما به عنوان قطره های بارانیم که میریزیم،
بله،
اون زمانی که تبدیل به سیل شد دیگه نه قطره بودن ما محلی داره و معنایی داره و نه نظم و قاعده‌ای که حاکم هست بر ریزش باران که کاملا با یک سیل که ای بسا به حجمش به سرعتش که ناشی از شیب حرکت آب هست عوامل دیگری که اصلا در صحنه نبودن میان و نقش اصلی و اساسی رو دارن. بنابراین کوششی که اونهایی که در جریان این فعالیت رو هستن میکنن این است که اولا فرض رو بر این میگیرن که به نظر من فرض درستی است که این ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نمیتونه ادامه پیدا کنه و چون خودش توانایی اصلاح و تصحیح خودش رو نداره ناچار مجبور به مقاومت و بعد ناچار به شکستن. این که چگونه میشکنه مسئله است، به دلایل بسیار که میشه راجبش صحبت کرد. شاید فردا در برنامه جامعه بودی مخصوصا با حضور آقای دکتر رامین پرهام که به هر حال تخصص و کارشون در این زمینه هست و دوستان دیگر صحبتی رو داشته باشیم، به اونجا میشه حرفایی رو زد. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرحه اون رو نمیشه پیش بینی کرد یا نظری داشت. و بعدم این داستان حتی انقلاب کبیر فرانسه است. در انقلاب کبیر فرانسه وقتی که مردم راه افتادند و دیگه کار تقریبا تمام شد، یه کسی این مردم رو پس میزد که برید کنار، برید کنار. بهش گفتن چرا تو ای میخوای جلو بزنی و ما بریم کنار؟ گفت آخه من رهبر شما هستم. یعنی کار به جایی میرسه که رهبر خودش اون آخر میفته و هیچ کاره است و واقعا جزء رهبران اصلی انقلاب بود. ولی وقتی حرکت توده‌ای میشه، یعنی اون قطره بارانی که درد سر درست کرده نقشی نداره، ولی که حالا با سید ما روبرو هستیم. بنابراین امید ما این میتونه باشه. حالا عرض من این بود که با فرض اینکه اوضاع بر هم میریزه، تمام کوشش این است، یعنی اون کسانی که دل در گروه حل مسائل، رفع مشکلات و کمترین آسیب هستن، این است که اونچه که به عنوان نافرمانی مدنی است، آنچه که به عنوان در حقیقت به نوعی عمل منفی است که سیستم رو آهسته خاموش میکنه و از کار میاندازه که اعتصابات اتفاق بیفته، برای اینکه حرکت چرخ اقتصادی و با توجه به مسئله توزیع کالاها و خدمات و بعدم خرید و فروششون، وقتی که اون دچار اشکال بشه هیچ نیروی قادر به مقابله نخواهد بود. علتش هم این هست که این همون ماجرای سیلیست که قبلا یا آب کم رو با یه بیل میشد این ورون ور کرد، ولی نه در مقابل سیل. و اون امید بسیاری است که ما امیدوار به این باشیم که گروه ها در مقابل هم قرار نگیرند و مثلا ارتش در مقابل سپاه یا مسئولین در حقیقت انتظامی ایران در مقابل بسیج، چون آنچه که هست اینه که ما کنار سپاه پاسداران ارتشی داریم که خودش توپ و تانک و امکانات دارن و آموزش لازم رو برای استفاده از اون نشون دادن و مخصوصا با توجه به سابقه کارشون به ویژه در جنگ های ایران و عراق واقعا نشون دادن که ماجرای توانایی هاشون و وطن پرستی و به هر حال حفظ و دفاع از ایران براشون تا چه اندازه مهم و اساسیه. و در مقابل نیروی انتظامی که با مردم در ارتباطن، مانند پلیس یا هر گروه دیگری، شما با دسته دیگری روبرو هستید به عنوان بسیج. و بنابراین این دو گروه هم که یه مقداری موضوع رو میتونن اصلا دگرگون کنن. که چه خواهد شد من نمیدونم. من متاسفانه اطلاعات خیلی خیلی کم و ناقص و حتی میدونم در یه زمینه‌های غلطی دارم و بنابراین اگر اطلاعات بود میشد یه مقدار پیشبینی هایی داشت. جنبش های اجتماعی اشکالشون عزیز اینه که انقلاب ایران شبیه هیچ انقلابی در جهان نبوده، اتفاقات اخیر شبیه هیچ اتفاقی در هیچ جای جهان و حتی در جمله از ایران نبوده. به همجاست که خیلی نمیشه از تاریخ درس گرفت، برخلاف اون تصویر و تصوری که است در خصوص مسائل فردی که میدونیم آنانی که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آن هستند، در حالی که حرف درباره تاریخ اینه که آنان که گذشته را فراموش میکنند. نه، به نظر من تو از نظر تاریخی هم به دلیل سرعت دگرگونی ها انقلاب قبلی ایران یه مسئله است. این که شما من میفرمایید در مسیر پریشانی، حرف درسته، یعنی اعتراضات اعتصاباته. ای به من بفرمایید این تکرار گذشته است در ایران، احتمالا تکرار همه چیزه، برای که فلج کردن چرخهای یه سیستمی که باید بچرخه و نمیچرخه و متوقف بشه. درست مثل وقتی شما یه تانکی رو با یه بازوکا فقط اون زنجیرش رو از کار میندازید، یعنی چرخش رو از کار میندازید، متوقف میشه، یعنی دیگه امکان حرکت رو نداره، در حالی که در اون تانک نیروی ویرانگرش سر جای خودش هست، ولی دیگه اون کاری رو که از تانک میشه استفاده کرد رو نخواهد داشت. به همین جهت است که امید بر این است که کار به یک نوع همکاری و یاری میره برسه که نیروها در مقابل هم قرار نگیرن. تازه در ایران ماجرای دیگری هم هست که دی به نظر من کمی، اونم در رأس، برای جاه طلبی ها و خودخواهی هاشون صحبت هایی در جهت یه مقدار جدایی ها و تفکیک ها میکنن که قبلا به نظر من اتفاق نخواهد افتاد، ولی حداقل یه عده‌ای که هواهای عجیب و غریب در سر دارن که بتونن اینجا و اونجا خودشون در یه منطقه قدرتی پیدا کنن هم مسائلی است که در کوتاه مدت یا حداقل در یه سطحی خیلی محدود میتونه مسئله ساز باشه. به همین جهت است که اگر ما اطلاعات رو داشته باشیم و دانش و آگاهی رو، یه مقدار توانایی پیش بینی رو داریم و حتی نه پیشگویی، پیش بینی رو، ولی الان به نظر من اطلاعات خامه و تازه یادایی مثل من که اون آگاهی و اطلاعات رو هم نداره. این است که باید گذاشت ببینیم چه میشه، ولی اونچه که مهمه، ما در دنیایی هستیم که همه اتفاقات حداقل 50 سال اخیر نشون داده که اگر با یک روحیه مبتنی بر عدالت خواهی همراه با رحمت و شفقت و مهربانی اساس کار باشه، ولی عدالت رو بخوایم، و مقصود از عدالت هم مجازات نیست، مقصود از عدالت دادن حق هر کسی، سهم هر کسی به اوست، اگر این رو در اون مفهوم بتونیم حرکت بدیم، که البته حتما به حاشیه و بیراه خواهد رفت، ولی مسیر اصلیش رو حفظ کنه، ما کمترین آسیب رو میبینیم و بهترین تغییر رو خواهیم داشت. ولی اگر متأسفانه اینا در اون مسیر نچرخن، هزینه ها میتونه سخت و سنگین باشه، ولی خب بسیاری از ما که امیدواریم با وجودی که کارها و کوشش ها رو بر این اساس میکنیم که بدترین ها ممکنه اتفاق بیفته، ولی بهترین ها رو امید داریم و امیدوارم آنچه که هست خیر و صلاح مردم ایران باشه، برای که اساس اونها هستن، نه ایدئولوژی، نه حکومتی، نه اسمی، نه باوری، نه اعتقادی، دورانش به سر آمده. و به همین دلیل است که ما در رادیو همراه شعارمون اینه که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت و علم و عقل است. اساس انسان، پایه دومش اخلاقه که چتری بر روی علم و واقعیت و عقل میاندازه. ولی اگر قرار باشه اساس انسان نباشه و یا اخلاق نباشه، اساس ایدئولوژی باشه، باور و اعتقاد باشه، اونم باور و اعتقادی که کاملا ساخته و پرداخته ذهن خودخواه نادانه و اصولا برای استفاده و سوء استفاده و فریب مردم از یک طرف و زور گفتن و تجاوز به حریم و حقوق و حرمت اونهاست، معلومه که به جایی نخواهد رسید. امید من این است که چنین بشه. بنابراین حالا گفتگوها بسیاره، امیدوارم آنچه که اتفاق میفته بهترین رو با کمترین هزینه موجب بشه، ولی از توجه شما به برنامه و بیان نظرت برم بسیار بسیار سپاسگزارم و خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم. نیست آقای، شما بسیار جامع فرمودین، شما هم به نوعی خودتون به نظر من که نه فقط نه بلکه بسیاری از ایرانیان در اینجا که همه و در ایران که من میدونم بسیار بسیار نفراتی هستن که من خودم باشون در ارتباط بودم که رادیو شما رو گوش میدن، مطالب شما رو من خودم بهشون انتقال میدم و به اصطلاح راهنمایی میکنم که گوش بدن، چه در مسیر مسائل خانواده بچه هاشون و چه در خصوص مسائل اجتماعی، و من این رو اطمینان کامل دارم و به این اعتقاد دارم که شما هم به نوع خودتون رهبری هستید که بر مبنای اخلاقیات هدایت مردم رو بر عهده دارید و این سنگر بسیار مهمی هست.
لطف و محبت دارید ولی من
انجام میدین.
ولی من بذارید به شما بگم، همون رهبری هستم که در انقلاب کبیر فرانسه بود، اینقدر عقب افتاده بود که باید خودش رو برسونه به صف مقدم. البته چون دوستان میدونن راه نمیدن.
امواج بزرگ رودخانه‌ای که تشریف فرمودین شما
بسیار خوب بود. نه اشکال بود، رودخونه نبود، در نتیجه سید بود، همه رو برد رهبر در
نتیجه. من ما شما رو اونجا می‌بینیم آقای دکتر،
ان شاءالله
که به امید خدا و با همراهی دوستان نازنین و با علم و دانشی چون شما و ایرانیان عزیزی که در ایران هستن بتونیم این مسیر رو طی بکنیم بر مبنای اخلاقیاتی که فرمودین، با اون روحیه قشنگی که ترسیم کردیم بتونیم این سیل خروشان رو به یک اقیانوس عظیمی از صلح و عشق و محبت همگان پیش ببریم.
متشکرم، سپاسگزارم،
ممنونم از وقتتون. خدا
نگهدار. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید،
با من صحبت میکنید؟
بله دیگه، چاره ای ندارم، بفرمایید جان.
آقای مثلا من اونقدرم شنونده بعدی نیستم بخونم.
نه خیلی، شما اصلا ما رو گذاشتید رفتید برای دلر، ولی حق دارید. وقتی اصلا یک ساعت و 15-16 دقیقه از رو خط هستید، ممنونتونم جان.
بله آقای مثلا به هر حال دیگه هر آن کسی که طاووس خواهد دور هندوستان کسید، اگر میخواید مکالمه صحبت چی میگن مشاوره خوب بگیرید از کسی که میخواد بار صحبت کنید، دیگه قصدتون رو باید صبر کنید دیگه. منم صبر رو پیشه کردم این وسط. های دکتر برم سر اصل مطلب. سریعا اولا که ممنون از لطفتون که اینقدر واقعا مهربونید شما. مشکل اصلی من متاسفانه با خانوادمه. خانواده من توقعاتی از من دارن که یه موقعی دیگه عصبانی میکنه واقعا.
شما چند سالتونه؟
من 38 سالم هست.
در سال بعدی چند تا خواهر برادری تو چندومی هستی شما؟
متاسفانه اون وسط من گیر کردم. حالا تو من یه برادر بزرگتر و یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
فاصله اونها چقدره؟
برادرم 18 ماه بزرگتر از من، خواهرم دقیقاً 3 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. شما چه مدتی است خارج از ایران هست؟
من از سال 2001 از ایران خارج، سال 2000 از ایران خارج شدم. کشورهای مختلف زندگی کردم، درس خوندم. بعدش هم اومدم اینجا و سفر شدم. الان تقریبا فکر کنم 15 سال باشه که اینجا هستم.
15 سال. چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
تخصص من تغذیه است و توی همون شغل خودم کار میکنم. خیلی کار نمیکنم و تقریبا میشه که از روی طریق آنلاین میتونم کارمو تقریبا انجام بدم. خیلی لزوم نداره به دفتر کارم برم و برگردم. برای پول خودم رو میسازم تقریبا. نه
دارم مقداری
که اگر واقعا توی آفیس بودم
میساختم،
ولی میتونم کارم انجام میدم.
خب از اعضای خانواده کیا اینجا هستن؟
هیچ کس، آقای دکتر فقط خودم هستم.
اونا ایران هم؟
بله همه ایران.
شما از در ازدواج و کارهایی از این قبیل چه کردی؟
همچنین بی ارزه خیلی من نبودم. بله ازدواج کردم و شوهرم 5 سال از من بزرگتره، 3 تا فرزند هم داریم.
بچه ها چند ساله هستن؟
اولی تقریبا 14 ساله دختره، بعدی 4 سال و نیمه، بعدی 2 سال و نیمه تقریبا.
خب اون وقت به من بفرمایید انتظار و توقع کدامی که از اعضای خانواده، اونم از راه دور از شما چه هست؟
مادر من متاسفانه، آقای دکتر ببخشید من چه اینو نگفتم، گفتم شاید بهتر باشه الان بهتون بگم تا بعد. فرزند اول ما از ازدواج اول همسرمه، ولی خب فرزند من برای من انگار که واقعا
چه مدت شما ازدواج کردید گفتید شما؟
الان میشه گفت تقریبا 8 ساله. اگر فکر میکنم تقریبا 8 سال باشه. بله
اوکی. ارتباطی پسر بزرگتون با مادرش داره یا نه؟
خیلی 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 کم، خیلی خیلی کم، به خاطر اینکه هر دفعه هم که میراد دو دختر هستش فرزند اولمون که میگم برای من بلایی که ترمن تا دسته میره، ولی معمولا 90% مواقع زنگ میزنه و میگه با چشم گریون و با اعصابی ناراحت، مخصوصا تو این سن سن با هم بدی هم هست، برمیگرده چون خب به هر حال مادرش هم رابطه خودش رو داره، زندگی خودش رو داره، بچه دیگه ای هم داره و اصلا همه چیز به هم ریخته. فکر کنم این بچه تقریبا 9 سال 8 سال تقریبا 9 سال مرکز توجه بود همیشه، و بعد از این که مثلا خب من فرزند دار شدم، بعد مادرش به سرعت بسیار سریع رفت و بچه دار شد، فکر میکنم ضربه بدی بهش خورد، ولی مادرش براش اصلا مهم نیست، تقریبا اینو ایگنور میکنه دائما، برای همین وقتی هم که میره معمولا با چشم گریون برمیگرده.
اوکی، حالا داریم سراغ درخواست مادر شما. مادر از شما چه انتظاری؟
پدر مادر من من و خواهر برادرم، البته میگم در سخت ترین و بعد چی میگن بدون امکانات ترین موقعیت ممکنه ما رو بزرگ کردن، یعنی بلایی نبوده که سر ماها نیورده باشن، واقعا من نمیدونم بلایی واقعا این کره زمین هست که اینو بر سر ما نیورده باشن. پدر مادر من سالهای سال از زمانی که من خیلی بچه بودم، شاید 2-3 ساله بودم، اعتیاد داشتن، به حالتی رسید که تمام زندگی ما رو فروختن، خونم رو فروختن، همه چیز برباد رفت واقعا.
اعتیاد به چی بود؟
دو نفر هروئین آقای دکتر.
هم مادر هم پدر؟
بله آقای دکتر، مادر من عوض این که ببینه که این مرد معتاده و یه فکری بکنه، رفت و نشست بغل دست اون و اون هم شروع کرد به کشیدن مواد مخدر و اصلا نفهمیدن که ما 3 تا بچه چجوری بزرگ شدیم. واقعا تو کوچه و خیابون و فامیل خیلی خوبی هم نداشتیم که بهمون رسیدگی کنن، و الان میفهمم که خب عموهای من مسئولیت‌های خودشون رو داشتن، اونا هم بچه داشتن، اونا هم زندگی داشتن. شما به بچه از رحم نمی‌کنی، خب چه توقعی از اینه که مثلا عموها بیان یا خاله ها بیان و کمک کنن؟ خب نمی‌کردن اونا.
خب حالا الان مادر چه انتظار و توقعی داره؟ حالا چند سالشون؟
مامان من دقیقاً 59 سالشه دقیقاً.
و پدر
68.
خب حالا انتظار توقعش من از راه دور از شما چیه؟
این پدر مادری که تو این شرایطی ما رو بزرگ کردن، همیشه دائماً این خارج و داخل زندان بودن و میگم ما رو رو هوا، رو آسمون و تو خیابون بزرگ شدیم ما ها این شکلی. الان این مثلا پدر و مادر به اصطلاح خودشون، خواهر من هم اعتیاد شدید داره متاسفانه به هروئین، خواهرم 3 سال از من کوچیک‌تره، 35 سالش الان، زندگیش واقعا هدر شد و تباه شده. اینها توقعشون از من اینه که مثلا من بیام و هر ماه برای اینا خرجی بفرستم، در صورت خب من نمیگم حالا من گذشته رو کاری ندارم، گذشته و گذشته بله میفهمم که الان مادر من خب دیگه اعتیاد نداره و الان مریضه و این مریضی در اثر اینه که خب این همه سال اعتیاد داشته، درسته؟ خب همه اینا رو من درک میکنم، ولی این حالت طلبکارانه و پرخاشگرانه این رو دوست ندارم، ناراحتم میکنه این. هر موقع من مثلا با مادرم صحبت میکنم، شوهرم به من همیشه میگه اصلا اعصابت به هم میریزه.
حالا چه فایده ای داره صحبتشو؟ شما ظرف این 15 سالی که اینجا بودید اونا رو دیدی؟
چند بار دیدمشون، بله، که شهرهای مختلف، چون من ایران اصلا نمیرم، انتخاب خودم.
بذارید یه سوال کنم.
اولا من 3 تا بچه دارم.
نه متوجهم. برادر بزرگتون کجا هست و چه میکنه؟
برادر بزرگم ایران هستش، اونم کار میکنه، همسر و فرزندانی داره، اونم خب اونم گرفتاره، ولی اون مثلا خود برای خود براشون تعیین کرده که میگه خب اوکی من هر ماه این مقدار که کرایه خونه شما رو من میریزم براتون به حساب صاحب خونه که بعداً مشکل نخورید. مثلا هر ماه که براشون چون کرده قبلا چندین و چند بار این بلا رو سرش آوردن، پول رو خرج کردن، کرایه خونه رو ندادن، بعد که خواستن بلندشن از اون خونه، چون همچنان مستاجر هستن اینا، خواستن از اون خونه بلندشن بیان بیرون، گفتن خب نصف پولمون رفته، حالا باید پول بدی خونه بگیریم. خب چه کنه؟ میدونین چند بار چون این بلای سرش آوردن، میرسه مستقیم
نه متوجه شدم. حالا نه صبر کنید صبر کنید. بنابراین بس برادر کمک میکنه جداست، خواهر خواهر با مادر و پدر زندگی میکنه یا جداست؟
بله آیدتو همون دار خواهر.
آیا پدر؟
خب خواهرم احتیاط داره.
ولی خب پدر چی؟ ایشون هم احتیاط داره؟
نه
اون دوتا به هر حال پاک شدن ولی خواهر نه. حالا لطفا به سوال من جواب بدید. فرض کنید درآمد شما و همسرتون کلن روی هم $1,000 در ماه، اصلا کاری به هزینه‌تون ندارم، مادر شما انتظار چقدر پول رو در ماه داره با توجه به درآمدش؟
آقای دکتر رقم در کار نیست این وسط. این چی میگم؟
خب نه شما یه جور دیگه جواب نه، برای من مهمه. ظرف دو سال گذشته کل درآمد شما یا هزینه‌های شما بوده $1,000، چقدر پول شما دادید یا اونا انتظار دارن تو این دو سال بدی؟ کل درآمد شما، من میخوام یه عدد داشت بیشم به من بگی.
20% بگیم.
20%؟
اگر
یعنی انتظار اونا دارن که از $1,000 شما $200 به اونا بدی؟
دقیقا آقای دکتر، دقیقا.
آخه این که در حقیقت با توجه به اینکه شما 4 نفرید، اونا به یک اعتبار 2 نفرن و با توجه به اینکه هزینه‌ها در ایران یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است. اونا درست دقیقا میگن که همون گونه شما به ما امکان مالی بدید که خودتون در امریکا زندگی میکنی؟
نه آقای دکتر، من کانادا هستم.
کانادا.
آقای دکتر اینها خیلی نمیدونم چرا و به چه علت در مغز اینها این جا افتاده که کسی که در خارج از کشور زندگی میکنه و پول میسازه دستش باز همه جوره.
حالا نه من مشکلم شمایی. رو خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم حرف چنگ و نشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
درود بفرمایید. بذار من ازتون یه سوالی بکنم. از این درآمد $1,000 که شما و همسرتون در میاد، چقدرش شما در میاد چقدرش همسرتون؟
دکتر همسر من درآمدمون خیلی با هم فاصله نداره، ولی میتونم بگم 60-40. اگر فکر میکنم 60-40.
60 شمایید یا ایشون؟
نه دیگه ایشون هستن دیگه آقای دکتر. آقایون معمولا حقوقشون بالاتره.
در اون رو متوجهم. حالا به نظر حالا شما من بگم چرا شما باید بذارید اونا براتون تعیین کنند و تصمیم گیرنده باشن؟ یعنی اگر من اومدم خدمتتون گفتم پولاتون رو من بدید، شما فکر میکنید به هر حال باید این کار بکنید؟ چرا؟
آقای دکتر نمیگم باید بکنم، فقط میتونم تا اینو به شما بگم که متاسفانه خانواده من به هیچ عنوان با من هیچ کاری ندارن، هرگز و هرگز و هرگز از من هیچ چیزی هیچ سراغی نمیگیرن، حتی به عنوان یه تکست مسیج که اینقدر آسون و ساده است هرگز این کارو نمی کنن، مگر اینکه حقوقشون کمی عقب بیفته. آیا تو کافی که مثلا اگر امروز سر برجه مثلا 3 روز بگذره و پول ریخته نشه، اون وقته که ممکنه مثلا یه تکست بدن نه حالت چطوره، در چه حالی، نه چی شد پول نریخته. من میگم خب اوکی مثلا من دادم حالا نریخته، صبر کنید میریزه. پس کی
شما چرا فکر کنید با جواب بدید؟
مشکل من اینه.
نه هیچ مشکل شما این نیست، مشکل شما من مشکل من شمایید است. این اصلا چه مطبعه اهمیت؟ اولا شما میتونید
ناراحت میشم، دلم میشکنه، میگم خب پس چطور کسان دیگه این مدلی نیستن خانوادشون؟
نفهمیدم
با من اینطوری میکنن.
شما باید منو گیج کنید یا خودتون پدر و مادر به من بفرمایید از 100 تا خانواده‌ای که دور برتون هستن کدامشون پدر مادر هروئینی بودن؟ حالا حکم کنید رجب. خب از چی دارین میگید؟ پس به چون آسپد دو تا چیزی که با هم مساوی نیستن رو با هم مساوی میگیرید بعد نتیجه گیری میکنید؟ اصلا جایی برای دلسوزی وجود نداره. اونا صرف نظر از اینکه خودشون این چاه رو برای خودشون کنده، بعد از اون این همه به شما آسیب زدن، حالا هم نقش طلبکار رو بازی میکنن بدون اینکه هیچ حقی و طلبی داشته باشه. بنابراین شما اصلا خودتون درگیر نکنید. اگر شما $100 میدید و میتونید بدید، به نظر من بدید. اگر من جای شما بودم، وقتی که میدیدم به $100 شاید اونقدرها احتیاجی نیست، $50 یا $70 میکردم. ولی مطلقاً اهمیتی نمیدادم که اونا چی میگن و چه میکنن. جواب تلفن ها رو هم میتونم ندم، اهمیتی هم به هیاهو و فریادشون نداشته باشم، برای که این نوعی سوء استفاده و تجاوز عزیز که منی که طلبکار شما نیستم مدعی طلبم میشم، اونم تازه به این گونه. این شمایید که متاسفانه با احساس گناه دو تا آدمی که معتادن روبرو. چرا احساس گناه و شرم و خجالت از یه جا میاد؟ اصلا ریشه اعتیاد چی عزیز؟ خجالت و اضطراب، ولی بیش از همه خجالت. یعنی اصلا مال 14 تا 36 ماهگیه که تو وجود ما شرم و خجالت میشینه. عجب این که آدمی که شرم و خجالت داره تخصصش در اینه که دیگری رو شرمنده کنه و خجالت زده. یعنی این چیزی نیست که بگیم خودش آدم خجالتیه، نه، یه کاری میکنه که دیگران خجالت بکشن. و ما متاسفانه این رو نامشو میزنیم احساس گناه یا عذاب وجدان، که مطلقاً به وجدان ارتباطی نداره، که اون دادگاه اخلاقی با اصول اخلاقی. و احساس گناهی کسی به ما نمیده، ما خودمون در خودمون احساس گناه رو تولید میکنیم. اصلاً قرار نیست شما میخواید به عنوان یک انسان، به عنوان کسانی که به عنوان پدر و مادر شما هستن، بهشون کمکی بکنید در حدی که ضروری و لازمه، نه بیش از اون بکنید، ولی نه تشکرشون، نه شکرشون و نه شکوهشون قرار نیست برای شما به اندازه سر سوزن ارزش داشته باشه. نه تشکر و سپاسشون هیچ فایده و معنایی داره و نه شکایتشون عزیز. این یه واقعیت. به همین جهت است که من به عنوان یه آدم مثل همه دوستان هزار بار ازم انتظار و توقعی بوده که به هیچ وجه حق اون آدم نبود و منم برام امکانش نبوده. محکم پاش ایستادم. 5 ثانیه بعدم به این که من جواب نه به اونا دادم فکر نکردم و برام اهمیتی نداشت. برای اینکه اون وقت است که ما میپذیریم حقیقت رو، عدالت رو، محبت رو باید قربانی کرد، برای اینکه فقط به دلیل آسیبایی که خوردیم و باورها و اعتقادات غلطی که داشتیم میخوایم رنج نبریم. و هیچ تفاوتی با یه آدمی نمی کنه که در حق دیگری ظلم میکنه، برای که شما به یک اعتبار حتی در حق خودتون ظلم میکنه. برای اینکه الان دارید پول رو میدید، نگرانم هستید، حال و احساس بدی هم پیدا میکنید، زنگ بزنن حالتون بد میشه، زنگ نزنن حالتون بد میشه یا ارتباط برقرار کنن، پول به موقع بره، در اونها یه توقعی و حقی رو به وجود میارید که یه دفعه دیگه دیر کرد بیشتر شما رو زیر فشار بزن. چون اشکال کار انسان اینه که وقتی شما به یک کسی که به نوعی اینگونه عمل میکنه که پدر مادر شما یا مادر شما میکنن، یه چیزی میدید، بعد از یه مدتی شما برای او این حق رو به وجود میارید که شما باید این کار رو بکنید و بدید. شما نمیتونید بگید من از سر محبت و کمک به تو این کار کردم. نه، اصلا قاعده انسان خجالتی که دیگران رو شرمنده میکنه، آدم دروغگوی فریبکار، ابدا این نیست که آنچه که بهش داده میشه رو حق خودش ندونه. حتی برخی از اوقات برای خودش توضیح داره که او از این کاری که میکنه خیلی لذت میبره، تازه کم میده، باید پول بیشتر بده که به اندازه لذتش باشه. یعنی میخوام به شما بگم با این ذهنیت خشمگین، طلبکار، ناراضی و خودخواه و نادان من فراوون سر کار داشتم. بنابراین شما با همسرتون یه قراری میگذارید و یه چیزی رو میخواید کمک بکنید بکن. ولی اگر شما به خاطر تشکرشون یا به خاطر اعتراض و انتقادشون حتی 5 ثانیه ناراحت بشید، اینجا تقصیر و گناه فقط متوجه شماست. یعنی یک کسی تیر انداخته، به شما نخورده، شما رفتید گفتید من این دفعه میپرم میرم اونجایی که تو تیرو میخوایی بزنی که من بخورم. یعنی مثلا یعنی به همین جد است که عزیز ابدا یه چیزی که فکر میکنید اونقدر فشاری بهتون نمیاره، اونم فقط به خاطر اینکه انسانه، به خاطر اینکه یه روزی و نه امروز پدر و مادر شما بودن و دلتون میخواد و ضمناً یه امکانات داره. اینکه اونا باورشون چی؟ اصلا همچی باوری نداره. اولا باورشون غلطه، دوم که ما خارجی ها پول داریم، دوم اصلا باور داشته باشن. ما که به خاطر باور غلط اونا بدهکار نمیشیم عزیز، اصلا جایی برای این نداره. اینه که خودتون رو راه کنید. فقط شما باز جمله رو تکرار میکنم، اصلا شکر و شکوه یا تو این دوتا لغت باشه، شکر و شکوه بیمعنیه، بیمعنیست. نه شکرشون و نه شکوهشون هیچ فرقی میکنه و به همین جهت است که درست مثل یه گدایی که سر جار را نشسته همینجوری شما رو دعا میکنه. ولی اگر بهش پول ندید میتونه وقت ناسزاترین حرفا رو هم بهتون بزنه. و الان پدر و مادر شما یا حداقل مادر شما نشستند و اینگونه دارن عمل میکنن. ولی به عنوان یه انسان، به عنوان اینکه بیمارند و معتادند و گرفتارند و بدبختن، میخواید کمکی بکنید بکنید، ولی خودتون رو اذیت نکنید.
آی دکتر دیگه فکر میکنم شما چنان به قول من جمع کردید مطلب بودی که من ترکی ندارم. واقعا ممنونم علاوه بر همسرم هم تقریبا همین نظرش مثل شما بود که کاری واقعا نداشته باش، چون قبلا هم تراپیست رفتم اینجا من صحبت کردم، دقیقا اون خانم هم همینه به من گفت، گفت ول کن اون زن مادری نمی کنه، نکرده نخواهد کرد.
اصلا مهم نیست، اصلا عرض کردم من اصلا ببینید عزیز یه جمله قشنگی اتفاقاً عکسش هم میخوام، یه جمله قشنگ نیچه داره، میگه من رحیمانی که از رحم خود لذت میبرن رو دوست نمیدارم زیرا ایشان فاقد شرم. حرف عمیقیه، یعنی ما حتی قرار نیست از این که به دیگری کمک کنیم احساس خوبی بکنیم، برای که اینجا در این جبران میکنیم حال خودم. من همچنین که از کنم اصلا شما نه تشکرشون مهمه نه انتقادشون. باورم کنید در بیش از 99% موارد اینکه دوستی بیرون توی جایی یا روی این شبکه ها از من تعریف کنن یا از من انتقاد کنن فرقی برام نمی کنه. حتی دوستان تو رادیو میدونم وقتی میگن بذار ببینم چی گفتم، خب میگم خب حتی بعد باید گم مثل هم دیروز یکی گوشه بودم، خب بیچاره کمکی حق داره، کلن حقی نداشت، ولی میتونم بفهم. ولی ابدا اگر شما فکر کنید 2 ثانیه بعد فکر کردم یه کسی اعتراض و انتقادی داشته، اصلا خندم میگیره عزیز. ما باید در بیاریم، ما به واقعیت کار داریم، ما که نشستیم می‌بینیم کی داره میگه. گفتم به همین جاست که نمونه برجستش در ایران نشستیم صبح تو رو میگه مرگ بر امریکا، بابا حالتون خوبه؟ اصلا معنی داره این ها؟ ولی خب وقتی دلمون به این چیزا خوشه، بنابراین راه کن عزیز، شما هر کار دوست داری و درست میدونی بکن. شکر و شکوه این دوتا لغت رو بنویس، شکر و شکوه برات هیچ فرقی نباید بکنه و اهمیت داره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر خیلی 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 از لطفتون ممنونم، من رو راحت کردید آقای دکتر، باور کنید.
دکتر
ممنونم از لطفتون. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون.
خب شنگ رجوان بعد از چند پنو پیام بابا میشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ببخشید قبل از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا از روز یکشنبه 5 آگست تا یکشنبه 12 آگست. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس ها داشتم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول 800-812-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-883-8100 883-8100. ضمن من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو که جلسه اولش دیشب بود، سومون رو به خاطر اینکه شب فورت آف جولای نخواهم داشت ولی دهم آغاز میشه، ولی همچنان دوستان میتونن ما بپیوندن چون من خلاصه مطالب هفته اول رو به آگاهیشون خواهم رسید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الان سلام.
سلام بفرمایید.
میخواستم شما کمکم کنم تصمیم بگیرم که آیا جدا بشم یا نه، چیکار باید بکنم؟
بفرمایید.
نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتونه؟ نصف به من میپرسید.
من 27 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
29 سالشونه.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
8 سال.
فرزند چی داری؟
یه دختر 3 ساله.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
من خودم تو ایران که بودم دیپلم خوندم، باز اینجا که هستم بهیاری بهش میگن، بهیاری کار میکنم.
همسرتون چی؟
همسرم سواد نداره، یعنی تا راهنمایی کار خونده، بعد اینجا الان تو کار ساختمانی کار میکنم.
شما کجا هستید؟ اینجایی که میگید کجا هست؟
اروپا زندگی میکنم.
اوکی، اگر شما 1000 یورو در میاری در ماه، ایشون چقدر پول در میارن؟
ایشون کمتر از من در میاره، با اینکه یه متاسفم من تقریبا 3 سال دارم کار میکنم ولی ایشون تازه سر کار شدن.
اوکی، خب به من بفرمایید دو تا مشکلی که بیش از هر چیز دیگه شما رو آزار میده اذیت میکنه چه هست؟
یکی اینکه علاقه به همسرم خیلی کمتر شده، بعد دوم این که من یه بار خیانت کردم، بعد از اون به بعد دیگه خیلی کمتر شده، بعد از اون به بعد دیگه هی یه مدت من هی بر میگردم سر خونه زندگی، مثلا همه چی عادی میشه ولی یه مدت من مثلا انقدر بد میشم اصلا دیگه دوست ندارم ببینمش، دوست ندارم به من نزدیک بشه.
آخه شما اینجا اینگونه که خودتون میگید شما مشکل و مسئله هستید. چرا؟
من میگم مشکل من چیه؟
شما معناش این است که مشکلات روانی دارید که کمی حال یک دست و یک نواق ندارید، مثل آدمی است که قدش اینه بعدن یه روزی قدش 5 سانتی متر کوتاه‌تر و بلندتر میشه. شما اگر همسرتون کار بدی نمی‌کنه و حالت عادی دارید، چرا یه روزی از او خوشتون نمیاد و بدتون میاد؟
من همین میگم. خب من خب از گذشتم اگه بخوام بگم، خب من مورد تجاوز از طرف پدرم، از طرف برادرم قرار گرفتم، بعدش به مدت از طرف پدرم به مدت خیلی طولانی بود.
مثلا چه مدتی عزیز؟
من انا خواهرم 15 سالشه، تقریبا بشه 10 سال نامشه.
یعنی از چه سنی؟ شما
من سن 13 بودم.
پدر شما فقط شما رو لمس میکرد یا بیشتر از این بود؟
بیشتر از این بود، یعنی تقریبا من چون خوابم سنگین بود هر شب میمد تو خوابم، بعد مثلا نمیفهمدم که بلند شدم که میدم مثلا لباسم تنم میدش.
برادر از شما چند سال بزرگتر بود؟
برادرم 3-4 سال.
اون چه میکرد؟
اون با رضایت خودم این کار میکرد، چون به من میگفت این کار پدر مادرم میکنه، یعنی که وقتی که اونو انجام میدن یعنی کار خوبیه، یا ما این کار انجام بدیم، یعنی با این راه. مثلا چند سال اون این کار شد تا اینکه پدر مادرم اون کار میدن، باز اصلا ولی من نفهمیدم برای چی یهو اینقدر شد، چرا این کار بدی بود، یعنی من اونقدر ساده لوح اینا بودم که اصلا نمیفهمیدم این کار اشتباهه یا بدن کلان که بزرگتر مثلا بدن ها که فهمیدم برای چی این کار اشتباه بود و اینا، اون موقع خب ضربه بدی بهم خورده بود که میگم خب چه برادرم بدیش به مرتبه این که مثلا پدرم فهمید که برادرم با من این کار میکنه، تقریبا یه ماه بعدش خودش شروع کرد با من. بعدش اینجوری شد، بعدش هم که من تو سن 15 سالگی مجبور کردن نامزد بشم با پسر خالم، اونم که خب نامزدی عقد دائم همون اول عقد دائم کندن، بعد یهو همون شب اول که به حساب فقط اومده بود خونم اون پسر خالم، من یهو بردن گفت برو بخواب پیش پسر خالم، بعد اونم به من مثل اینجور تجاوز میشد دیگه، اصلا میفهمیدم چی شد، یهو یه چیزی وارد بدنم شد، من خیلی ترسیدم همون شب.
قبلا وارد بدنتون نشده بود وسیله پدر و برادر؟
نه اونجوری نشده بود، از پشت شده بود. بعدش باز پدرم هم اینجوری بود که وقتی سالم بود چیز میکرد، اینجوری شبا میمد، با اینکه بعد اینکه تصادف کرد باز از کمر به پایین پلت شد، بازم شبا میامد تو خوابم بازم همین کار میکرد، چون وقتی که پلت شد ما رفت با هم به حساب آشتی کردیم، گفتیم همه چی تموم شد دیگه، حالا یه چیزی بود گذشت تموم شد، بعد میزم با هم آشتی کردیم، ولی با این حال با اون حالشم بازم شبا میامد مثلا من به من نزدیکی میکرد.
خب با پسر خاله چه مدتی بودید تو ازدواج؟
با پسر خاله فقط فکر کنم 2-3 ماه بودم، بعدش از این اخلاقای دیدم مثلا خوشم نیومد، بعد من گفتم من نمیخوام با این زندگی کنم، بعد با این از این طریق با من سوء استفاده میکرد، چون بعد دیگه طلاق هم میگرفت چون عقد دائم بود، یعنی این طلاق من 3 سال طول کشید، نمیدونم برای چی 3 سال طول کشید، الکی یه طلاق 3 سال طول کشید، چون این 3 سال هم من انقدر رنج دادن که چجوری بود، این بود که هر روز من میوردن میشوندن میگفت الان تو صحبت کن، فکر کن اگه جلسه بشه بخوان طلاق بگیرم از تو دلیل میخوان، بیا اینجا بر من توضیح بده تو چه دلایلی میاری که از این میخوای جدا شی، بعد من اگه صحبت نمیکردم منو با چکش میزدن، یا مثلا من اگه مثلا به پدرم اجازه نمیدادم به من نزدیک بشه، پدرم مثلا وقت خونه رو یه جوری میکرد که مادرم منو بزنه به جاش، یعنی خیلی وقته بود من مثلا تا میسامدم به من نزدیک میشه شبا با لغت میزدم اینو، بس خوبش یه کاری میکرد چون فلج بود دیگه تو خونه بود، مام کار خونه گی میکرد، یه کاری میکرد که من مادرم از دست من اصابی که منو بزنه، بس چون مثلا به من تجاوز زیاد میکرد، من یه روز اینقدر ناراحت شدم خواستم خودکشی کنم، چاقور برداشتم که رگ دست هم بزنم، زن نشد، از اون بعد هی منو مسخره میکردن، من وقتی چاقور گرفتم گفتم خودمو میکشم، بعد اون از اون بعد هی منو مسخره میکردن، میگفتن تو همونی که هی میگی خودمو میکشم میکشم، ولی هیچ کاری نکردی. این اینجوری بود. بعدش خب پدرم تا وقتی که اومدیم اروپا، حتی تا وقت قبل از اینکه چون من با همسرم قبل از اینکه بیاییم اروپا، من با خانواده اومدم اروپا، بعد تقریبا یه ماه قبل از اینکه بیاییم اروپا من با همسرم آشنا شدم، بعد با هم نامزد کردیم، اینجا که اومدم درخواست دادم ایشون اومدن، ایشون بعد از تقریبا 6 ماه اومدن، بعد پدرم تا قسم شب قبل از این که همسرم بیاد یعنی زور به من تجاوز کرد دیگه، این گفت بیاد برای آخرین بارم که شده بیا این کارا بکنی دیگه تمامش، از این باید شوهرت میاد دیگه، تو با شوهرتی دیگه باور نیستی، من قول میدم دیگه بهت نزدیک نشم. بعد از اون خب عروسی من مثلا به من قول زدید خب عروسی بگیره، عروسی من که نگرفت، انقدر با ما دعوا کرد، اصلا یه مسائلی پیش رو بود که اصلا آبرون تو اون محله برد، اصلا به خاطر مجبور شدیم از اون محله فرار کنیم، اومدی میزه دیگه کلا، یعنی این مسائل برای اون پیش رو بود، بعد که اینجا اومدیم اینجا یه مدت افسردگی گرفتم، افسردگی شدید گرفتم، چون هر چیزی که می‌دیدم روی ویلچره یا چیزی فکر می‌کردم پدرم مجرد به من حمله میکنه. به خاطر این چند بار بیمارستان رفتم، بخش روان اینجا بستری شدم، بهم قرص دادن اینا. این مدت خوب میشم، بعد یه مدت دوباره بد میشم. الان مثلا تقریبا پارسال بود دوباره مثلا بعد از این خیانتی کردن تقریبا 4-5 بار یا بیشتر من دست به خودکشی زدم. یه بار قشنگ رگمو زدم، چند بارم خواستم خودم خفه کنم، باز رفتم بیمارستان بستری شدم، اونجا چند بار خواستم خودم بکشم ولی همش نمیتونم، موفق نمیتونم. بخاطر شاید اینکه ترس دارم از دردی که داره، ترس دارم، موفق نمیشم هیچ وقت. بعد از اون اتفاق خیانت که افتاد دیگه من اصلا به زندگی نمیتونم برگردم. هی یه مدت خوب میشم، هی میگم شوهرم که خوبه، ولی شوهرم مثلا توی اون مدت که با هم بودیم من یه انتظاراتی داشتم، شاید این انتظارات منه که باعث شده. مثلا من انتظارات داشتم که یه محبت هایی به من بکنه، ولی من اونا رو نمیدیدم، اونا رو نمیدادم. بعد انقدر پیشش گریه میکردم، میگفتم من اینا رو میخوام، من اینا رو دوست دارم، تو برام انجام بدی، میدونم شاید تو بلد نباشی این کار رو، ولی من الان بهت میگم انجام بده. ولی مثلا یه وقتی که اینا رو میگفتم، ماه اول خوب بود، ولی از مثلا ماه دوم که میشد دوباره همون آشه همون کاسه بود، مثلا فراموش میکرد منو. مخصوصا وقتی که بعد از اینکه بچه دار شدیم اصلا کلا منو فراموش کرد، اصلا تا فکر ذهنش بچه شد، به طوری شد که مثلا از بچه کلا بدم اومد. گفتم مثلا از وقتی که این اومده اصلا شوهر منو فراموش کرده.
حالا این ماجراهایی که در مورد پدر و برادر هست رو همسرت میدونه؟ وقت در مورد این آدمی که بهش خیانت کردی ایرانی بود؟ کجایی بود؟
نه خارجیه.
روی خط باش عزیز، بذار پیام رو بشنویم برگردیم. من صبح روی خط باش چنگ نجمن با هم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز.
بله خب
این در خصوص این دوستتون، یعنی این کسی که باش دوست شدید و خیانت کردید، همسرتون چگونه فهمی؟
من خودم بهش گفتم، مثلا خب آزارم میداد، من چی نمیدونم، من که هیچ وقت این ذهنم نبود که خیانت کنم. شما همسرم دوست داشتم واقعا، ولی اون مدتی که من خیانت کرده بودم، چون این کم مهری ها رو که اون چیزی که تو ذهنم بود اونا رو دیده بودم، بعد مثلا یه سری کارا میکرد که من مثلا خوشم نمیمد، بخاطر اینو آزارم داده بود. با این طرف آشنا شدم، باز این که خیانت کردم دیگه کلن بعدش فهمیدم خیلی کار بدی کردم. اومدم بهش گفتم.
خب اون شما رو بخشید؟
آره بخشید.
خب حالا
ولی من خودم نمیتونستم بخشم. گفتم خب برای چی این اتفاق افتاده؟ حتما یه چیزی هست تو زندگیم که همچین اتفاقی افتاده.
نه یه چیزی که نه، بیش از این هست. ببین عزیز، تو اولا از یه خانواده بیمار و گرفتار و بدبخت میاد. آنچه هم که بر سر تو آمده خیلی 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 بده، یعنی فاجعه است، و در نتیجه تو رو از آنچه که بدتر بودی بدتر کرده. اولا احتمالا زمینه های ارثی بیماری و گرفتاری ها هست، ای بسا علائم دو قطبی رو نشون میدی، افسردگی و شیدایی و زرخوشی، ولی اختلال شخصیتی سنگینی رو داری. و بعدم تغییرات بیوشیمی مغز تو مثل آدمی که خواب و بیداره است، تو دوتا آدم متفاوت می سازه. و بنابراین برخی از اوقات تو به صورت خواب زندگی می کنی، برخی از اوقات بیدار، و بنابراین همه چیز به هم ریخته است. حتما حتما احتیاج به یه تشخیص درست داری به خاطر دارو، یعنی اصلا بدون کمک دارو که هر روز و هر شب باید دارو تو به موقع به اندازه و درست بخوری، هیچ امیدی برای بهتر شدن حالت و یا کنترل کردن رفتارت نیست، برای اینکه تو به هیچ چیزی به یک اعتبار باور نداری، یعنی کاملا یه شخصیت ناپایدار borderline personality disorder پیدا کردی، اعتمادی اطمینانی به هیچ چیز به هیچ کس میتونی در لحظاتی نداشته باشی، همه دنیا برای تو تاریک بشه و تنها جایی که ممکنه چراغی رو روشن نگه داره که حداقل جلو پاتو ببینی و گرفتار نشی داروهاست، یعنی کار روان درمانی و تراپی هم در این حد و سطح اصلا نمیتونه عمل کنه. بنابراین اول باید دکترت رو و دواتو بخوری، دوم باید سخت درگیر کارت بشی، یعنی تو کاری که میکنی کارتو انجام بدی که وقت آزاد برای فکر کردن و کار بد نداشته باشی. سومی که ابدا نزدیک مردان نشی، برای که هر نوع نزدیکی به هر دلیلی فقط به تو آسیب میزنه، فقط خونریزی های وجود تو رو دو مرتبه راه میاندازه و از پا درت می. و بالاخره موضوع چهارم، تو باید بدونی زندگی خودت و ای بسا همسرت به مقدار زیادی خراب شده، زندگی رو برای دخترت خراب نکنی. اولا بچه دیگه حتما نیار، حتما بچه نیار، و اگر میتونی کمک بگیر از نظر پزشکی که این اتفاق نیفته. دوم، هر زمانی که فرزندت وقت آزاد داره بگذارش با دوستاش باشن، اولا مدرسهشو یا هر جایی که میره مهد کودکش رو هرچه هست بگذار مثلا صبح که ساعت 8 و 9 میره بمونه تا 4 و 5 بعد از اون، اونو بی خودی خونه نیا، یعنی اگر میتونی کاری کن که تمام روز اونجا باشه و بگذار زندگی رو از طریق بچه های دیگه و معلمین و مربیان یاد بگیره، هرچه هست اصلا مهم نیست کجایی هستن چه میکنن به هیچ وجه. بنابراین و بعدم اگر شنبه و یک شنبه و تعطیلی هست ببرش پارک، ببرش یه جایی یا یه محیطی که خاطرت آسوده باشه با بچه های دیگه است. کنار تو و پدرش بودن براش هیچ خوب نیست اصلا. بنابراین اون بار رو از رو دوش خودت بردار، ولی یادت باشه که تو به هر حال زندگی آشفته در هم ریخته ای داری که تقصیر و گناه تو هم نبوده و نیست، اما این رو برای فرزند خراب نکن، این همه بلا و بدبختی که خودت کشیدی رو سر فرزندت نیار. بنابراین اولا تمام روز تمام سال نمیدونم تعطیل تابستان و اینا نداری، ببین چگونه میتونی یه کاری بکنی که او بره حداقل 8 و 9 صبح تا 5 و 6 بعد از ظهر 4 و 5 بعد از ظهر با بچه‌ها باشه، شبم بیاد یه ذره مواظبش باشی بگیره بخوابه که فردا صبح بتونه بره، نزدیکم نشو به کسی که ممکنه تو به او توجه کنی یا او به تو توجه کنه. اگر ساعت کارت رو میتونی یه کمی بیشتر کن که مشغول بشی، خسته بشی، ضمناً یه درآمدی داشته باشی که بتونی برای دخترت اگر میخوای چیزی بخری، کاری بکنی، اون رو بتونی انجام بدی. و بنابراین اصلاً هم فکر جدایی و طلاق رو نکن ابداً. تو با جدایی و طلاق حتی ناخود دست پا در میای، فرزند رو تو هم نابود میکنی. بنابراین تو همین زندگی بمون، بچه دیگه حتما نیار، ابدا به فکر بچه دوم نباش به هیچ وجه. حتی اگر دکترها حاضر هستن، نمیدونم شرایط کشوری که درش هستی چه هست، اصلا بتون کاری بکن که صاحب فرزند نشی که خاطر از این بابت آسوده بشه، خیلی بهتره. برای که من میترسم هنوز 10 سالی یا 15 سالی تو وقت داشته باشی یه جا باز به اشتباه با یه بیمار دیگری که از نظر ارثی میتونه بچه بیمارتر تحویل تو بده رابطه برقرار کنی، حالا یا حتی تو همین زندگی هم یه همچی باری رو نمیتونی بکشی عزیز. دوا میخوای، رابطه با هیچ کس نمیخوای، بچه حتما نمیخوای، زندگی فرزندت رو با دوستا و محیطای آموزشی پر کن و همین عزیز.
شما بگیم من مشغول کارشم که من کارمون خوشم نمیاد.
عزیزم بیش از 60-70 درصد مردم کارش رو دوست ندارم. اگر میتونی
من دوستم ادامه تحصیل بدم ولی بخاطر اینکه خب
نه تو بذار فعلا بذار فرزند بذار عزیز ببین عزیز اولا بگذار بچت بزرگتر بشه دوم بگذار خودت یه ذره زبانت و آشنایی با اون فرهنگ و جامعه رو بیشتر و بهتر کنی وقت بعدم برای اون داری میتونی دو سه سالی صبر کنی بچه حداقل بره به صورت کلی مدرسه بره دبستان خاطر رازی بابت آسوده بشه کمی هم خودت آروم بگیری دواتو میخوای بعدن برو درستو بخون ولی الان پر کن اگر من بگیم میتونم کار بکنم درسو بخونم من حرفی ندارم ولی من نمیخوام بار سنگینتری رو دوشت بگذاری برای که تو توان کشیدن یه همچین بار سخت و سنگینی رو آنچه که همکتون هستم نداری حالا بخوای بیای درسم بهش اضافه کنی دوست داری بسیار خوب ولی بگذار بذاره به محیطت به زبانت به فرهنگ اونجا آشناتر بشی دخترت هم بزرگتر بشه دوات هم بخوری شاید روی بیشتر اثر بذاره ولی به هیچ وجه از همسر جدا نشو و فکر طلاق رو اصلا نکن عزیز اون اشتباه بزرگی فرزندت هم از با در میاری اگرم مسئله و مشکلی داشتی باز حتما تلفن کن با هم صحبت کنی من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز
خیلی ممنون
کمکتون خواهش میکنم خدا نگهدار شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.